أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا وبقية الله. اللعنة دائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صبح همه عزیزان و بزرگواران خیر باشد انشاءالله. خدا انشاءالله بر توفیقات همه بیفزاید. دوستان اگر سوالی هست در خدمتشون هستیم تا عزیزان دیگر هم به ما بپردازند. تفاوت با سنت‌شناسی اهل سنت، تقریبا بهترین کتابشون سیر اعلام النبلاء است، تاریخ اسلام ذهبی است، تهذیب و تحذیب ابن حجر است، تهذیب الکمال مزدی است. اینها این چهار پنج تا کتاب تقریبا مفصل در رابطه با روات عرض کردن که انسان بدون اینها نمیتونه رو کتاب های اهل سنت کار بکنه. خب متاسفانه اونها به کتاب زیاد دارن، شاید بالای 50 دوره کتاب های مفصل برای شما عرض کنم رجالی دارن، یعنی حداقل میتونه که چندین برابر شیعه اونها در رجال، در حدیث، در فقه کار کردن، چون حکومت ها در اختیار اونها بوده و امکانات زیاد داشتن و مشکلی هم از نظر به قول سیاسی و غیره هم نداشتند، ولذا اونها نهایت بهره برداری رو از مسائل علمی و غیره اینها انجام دادن. ولی شیعه هم در اقلیت بوده و هم مشکلاتی داشته و هم امکاناتی به اون شکل نبوده، ولذا ما آثار علمیمون خیلی کم هست. الحمدلله بعد از روز انقلاب یه سری کارهایی انجام شده، مخصوصا کتاب رجال آقای خوی رضوان الله تعالی علیه یک آبروی برای شیعه شد. کتاب قاموس رجال به همین شکل، کتاب الجامع رجال هم به همین شکل که الحمدلله یک آبروی برای شیعه شد. اینها واقعا با همه زحمت هایی که کشیدند مثل معجم رجال آقای خویی رو ندارد. در رابطه با علمای شیعه که از تشدد تسنن برگشتن، خب در طول تاریخ بوده، نه اینکه نباشد، ولی خب از هر ده ها هزار نفری که از اهل سنت به شیعه برگشتن یکی دو نفر هم بودن، مثل سید ابوالفضل برقی علیه ما علیه، قلمداران، همین مصطفی طباطبایی. اینها کسانی هستند که حالا یا به خاطر مال دنیا یا به خاطر مقام یا به خاطر در خودهای تندی که ما از به قول با اینها داشتیم، اینها برگشتند. سوال کردن آیا از تفاسیر اهل سنت کدام یک قابل اعتماد و استناد هست؟ ما قبلا مفصل مطرح کردیم کتابهای تفسیری اهل سنت که مورد تأیید آقایان هست، مثل تفسیر طبری مورد تأییدشون هست، تفسیر بغوی مورد تأییدشون هست، تفسیر ابن کثیر مورد تأیید آقایان هست و همچنین تفسیر روح المعانی، با اینکه صوفی مذهب هست و سلفی مذهب هست، تفسیر قرطبی هست. اینها از تفاسیری است که اهل سنت تمام مذاهب این تفاسیر را قبول دارند. این فایل من روز میفرستم برای آقای قدیریان، هم کتب حدیثی اهل سنت رو من آوردم، هم کتب تفسیری، هم کتب تاریخی و هم کتب رجالی رو، کتاب هایی که مخصوص ثقات و ضعفا و غیره هست، اینها رو کتب انصاب این فایل عزیزان داشته باشن که ما در کارهای فقهیمون، رجالیمون، هم کتاب های حدیثی معتبر رو نیاز داریم، هم کتب تفسیری، هم کتب تاریخی، هم کتب رجالی. این چهار دست از کتاب ها رو ما همیشه نیاز داریم. حالا من این رو تلاش میکنم که برای جناب آقای قدیریان بفرستم که ایشون این رو برای شما عرض کنم بگذارن توی کانال. آیا در میان بین خلفای عامه کسی هست که با انتخاب مردم به حکومت رسیده باشند؟ ما که سراغ نداریم. ابوبکر است که در صحیفه با بیعت ابو عبیده جراح و عمر به خلافت رسید و بعد به زور کتک مردم رو وادار کردن با او بیعت کردن. عمر را هم که ابوبکر خودش شخصا انتخاب کرد، عثمان هم که با شورای شش نفره بود. در میان خلفا تنها کسی که مردم، توده مردم آمدن با او بیعت کردن، امیر المومنین سلام الله علیه بوده. ما غیر از امیر المومنین ما کسی رو نداریم که واقعا با بیعت مردم و انتخاب مردم آمده باشد، به خلافت رسیده باشد. این روی مقدار باید دوستان خوب قشنگ دقت کنن. خود خلیفه دوم در آخر لحظاتش میگه اگر من خلیفه معین نکنم اقتدا کردم به پیغمبر، خلیفه معین بکنم اقتدا کردم به ابوبکر. یعنی خود آقایان ماندن توش که چیکار بکنن. اگر پیغمبر خلیفه معین نکنه، ولگر کان نلکن فی رسول الله اسوتن حسنه، باید طبق آیه شریفه آقایان دیگه دست به انتخاب خلیفه نزنه. و ما صلی سیف مثل ما صلی فی الامامه، ما عمدی اساس اختلافی که میان امت اسلامی افتاده و امروز هم ما گرفتارش هستیم همین قضیه خلافت و امامت هست. اگر این قضیه خوب حل بشه دیگه مسائل دیگرم حل خواهد شد. و عرضم کردیم در بحث خلافت و امامت الان عمده مشکل و مسئله عبارت هست بحث صحابه و اهل بیت که آیا مرجع علمی، مرجع تشخیص خلیفه، مرجع رسیدن به رسول اکرم اهل بیت هست یا صحابه هست؟ اگر این رو ما خوب روش کار بکنیم، خیلی از مسائل رو ما میتونیم حل کنیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر المعین، الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. ما در رابطه با معنا و دلالت آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم قالبی رو مطرح کردیم، رسیدیم به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی که نکات خیلی قشنگی داره. دوستان اگر خوب دقت کنن، ایشون واقعا در اینجا حق مطلب رو ادا کرده، خدا انشاءالله روحشون رو شادتر کند. در جلد 16 صفحه 276 می‌فرماید النبی صلی الله علیه و آله و سلم اولا بهم فیما یتعلق بالامور الدنیویه او الدینیه. ولایت پیغمبر بر مردم اولا از ولایت خودشون هست، چه امور دنیوی باشد چه امور دینی باشد. کل ذلک لمکان الاطلاق، صورت مطلق آمده النبی اولا بالمؤمنین، مقیدم نکرده اولا در مسائل دینی، مسائل دنیوی، مسائل اخروی به صورت مطلق آمد. تفسیر المیزان جلد 16 صفحه 276. باز در همین جلد 16 صفحه 276 قبل از این یک فرمایشیشون دارن، فرمایند النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم، انفس المؤمنین هم المؤمنین، فمعنا کون النبی اولا بهم من انفسهم انه اولا بهم من نفسهم. یعنی ولایت پیغمبر بر مؤمنین از ولایت خودشون بالاتر هست و معنای اولویت هم رجحان جانب پیغمبر هست. اذا دار الامر بینه و بین ما هو اولا من، فالمحصل انما یراه المؤمن لنفسه من الحفظ والکلاءه والمحبه والکرامه و استجابت دعوه و انفاظ اراده. آنچه که مؤمن میخواد برای حفظ خودش و برای جلب منفعت برای خودش، محبت، کرامت و غیره، هر چه بخواهد، النبی بذالک اولا بذالک من نفسه. این هم یک نکته ظریفی از این بزرگ. بعد ایشون در جلد 14 صفحه 199 باز هم ایشون در اینجا روایتی رو امام صادق سلام الله علیه میارن که روایات متعدد ایشون آورده از کافی و دیگران. بعد میگه ولی مراد بالولایه فی الحدیث ولایت امر الناس فی دینهم و دنیاهم، از ولایتی که در روایات ما آمده که امام صادق فرمود ثم احتضا تب الله لو ان رجلا عبد الله عمره ما بین الرکن والمقام ثم مات ولم یجه به ولایتنا لعکبه الله فی النار علا وجهه. اگر عبدی خدا را عبادت کند تمام عمرش بین رکن مقام و از دنیا برد ولایت ما را نداشته باشد، با کله او را وارد آتش جهنم می کند. مراد از این ولایت، ولایت امر ناس فی دینهم و دنیا، ولایت امر مردم در مسائل دینی و دنیا. وحیل مرجعیه فی اصل معارف دین و شرایعه و فی ادارت امور المجتمع. من ندیدم کسی مثل علامه طباطبایی اینطور خیلی واضح و روشن و قضیه رو به این تفصیلی بیان کنه. اینها مرجعیتی علمی هستند و برای اداره امور مجتمع هم اینا مرجع هستند. فقط کاند للنبی کما ینص علیه الکتاب فی امثال قولی النبی اولا ثم جعلت لعترته اهل بیته بعده فی الکتاب. این ولایت برای اهل بیتش قرار داده شده در کتاب، مثل آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و بما تواتره و تواتره عنه شلط من حدیث سقله این حدیث المنزله و نظائرهما. این نکته خیلی زیبایی و کلمات کلیدی و حساسی رو این بزرگوار در اینجا مطرح می کنه. باز ایشون در جلد ششم صفحه 13 باز نکته زیبایی دارد. قد ذکر الله سبحانه لنبیه من الولایه. پس در ولایت تکوین و تشریح هست الله ولی الذین آمنوا و الله ولی المؤمنین و الله ولی المتقین ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسول. تمامی اینها را ایشون میاره و محصل اینها برمیگردد به ولایت تکوین و ولایت تشریح. و این شئت سمیته ما بالولایت الحقیقیه و الولایت الاعتباریه، که ولایت تشریعی میشه ولایت حقیقی و واقعی، ولایت تشریعی میشه ولایت اعتباری. بعد میفرمان وقت ذکر الله سبحانه لنبیه ولا من الولایت التي تخص الولایت تشریعیه و هی القیام به تشریع احکام و غیره، حدود، دیاد و دعوه، مردم را دعوت کردن برای عمل و تربیت الامه، امت را تربیت کند به آداب الهی و الحکم فیهم و حکومت کند در میان مردم، حکم کند و القضا فی امرهم، در مسائل اختلافی این اونها داوری کنن. بعد بیفرمد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. و همچنین آیه 105 سوره نساء انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، در میان مردم حکومت کنی، قضاوت کنی، بما اراک الله، نه بما اراک الناس، نه بما اختار الناس، نه بما بایع الناس. این دیگه خیلی واضح و روشنه. حالا بعضی ها چشمانشون رو روی حقایق میبندن و میگن رسول اکرم فقط مأمور تبلیغ بوده، دیگه اینها باید گفت که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. بعد آیات دیگری به این بزرگوار میاره، این مثل تهدید صراط مستقیم یتلو علیهم آیات لتبین للناس، بعد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ان احکم بینهم بما انزل الله، در میان مردم قضاوت کن با آنچه که خدا نازل کرده. ولا تتبع اهواءهم، از این واضح تر خدای عالم بفرماید. مردم خیلی چیزا میخوان، هر کسی میخوان بر طبق منافع خودش پیغمبر قضاوت کند یا حکومت کند یا در مسائل جنگی و غیره. خب اینها میترسن، از زن و بچهشون میترسن، خودشون اموالشون میترسن، بعضی از مسائل رو. اونها میگه لا تتبع اهواءهم، حق نداری خواسته های مردم را شما اطاعت کنی. و احذرهم ان یفتنونک عن بعض ما انزل الله علیک، مواظب باش اینها نسبت به آن چرا که خدا به تو نازل کرده خلاصه مورد فتنه قرار ندهن. اینها کاملا واضحه. بعد ایشون در صفحه بعد میگه و یجمع الجمیع، یعنی کل مسائل ولایت رسول اکرم را جمع میکند در یک جا، ان له الولایت علی الامه، در چند مورد فی سوقهم الالله دعوت کند برای به سوی خدا، والحکم فیهم والقضاء علیهم فی جمیع شؤونهم، و حکومت کند در میان مردم و قضاوت کند در تمام شؤونات مردم، شؤونات دینی و دنیوی و اخروی. فلهو علیهم الطاعة المطلقه، مردم موظفن از پیغمبر به صورت مطلق اطاعت کنن. بعد این عبارتش جالبه، فترجع ولایت نبی الى ولایت الله سبحانه و بالولایت تشریعیه. بعد ایشون میگه و نعنی بذالک ان له التقدم علیهم به افتراض الطاعه، لان طاعت النبی طاعت الله، فولایت النبی ولایت الله، کما آیات اطیع الله و اطیع الرسول و ما کان للمؤمنین بر این دلالت می کند. و هذا المعنا من الولایت لله و رسوله، این معنا که ولایت برای خدا و پیغمبر هست، و بلذی تذکره الآیه للذین آمنوا بعطفه الله و رسوله، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. خیلی واضح و روشنه که سیاق دلالت می کند این که این ولایت، ولایت واحده هست برای خدا بالاصاله و به رسوله و امیر المؤمنین به تبع و به اذن منه تعالی. و بعد هم انشاءالله ما بررسی میکنیم که این ولایت برای فقیه با جعل ائمه علیهم السلام واضح و روشن شده، همونطوری که در قرآن آیه ولایت، ولایت علی تصریح شده، ولایت ائمه با تصریح امیر المؤمنین تثبیت شده، ولایت فقها هم با تصریح ائمه علیهم السلام واضح و روشن شد. اینها یک بحث‌های جذابی است که مرحوم طباطبایی دارد. باز ایشون در جلد 16 یک بحث باز زیبایی دارد و عقیم نستلاد و آتین زکاد و عبدین الله و رسوله، که در اینجا گرچه ظاهر آیه خطاب به زنهای پیغمبره، ولی ثم جمع الجمیع و اطعن الله و رسوله، شما باید هم خدا و پیغمبر را اطاعت کنید. و طاعت الله چیه؟ امتثال تکالیف شرعیه. نماز بخوانید، اصل این که نماز بخوانید امتثال خداست. و طاعت رسوله فیما یأمر به و ینهى بالولایت المجهولة من عند الله، نماز را دو رکعت بخوان، رکوع داشته باشد، سجده داشته باشد، با زن بچت چطوری رفتار کن، با همسایه چطوری رفتار کن، این هم طاعت رسول الله هست. بعد بحث آیه تطهیر رو میاره و ایشون میگه همان گونه که نبی مکرم معصوم هست و از هر گونه خطا و اشتباه و نسیان مسئول هستند و اطاعتشون مطلق هست، ائمه علیهم السلام هم طبق این آیه شریفه چه هست؟ کاملا معصوم هستند، از هر گونه خطا و نسیان مسئول هستند. بعد انشاءالله ما در رابطه با فقیه که آیا واقعا این اسمتی که برای ائمه علیهم السلام ما برای فقیه قائل هستیم یا نه، طبق روایت شریف من کان من الفقها حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، این دیگه در حقیقت میخواد بگه طالب‌العلم معصوم هم اینها. اگر چنانچه ثابت شد یک فقیهی مطیع امر مولا نیست، از مرجعیت سقوط میکنه، یا موافقا لهواه باشد سقوط میکنه. ما بزرگان و مراجع ما آنچه که داریم اینها نه تنها گناه و معصیت مرتکب نمی شدن، در زندگیشون مکروه هم مرتکب نمی شدن. حتی ما داریم بعضی از بزرگان ما حتی عمل مباح هم مرتکب نمی شدن. مرحوم مقدس اردبیلی اونجور که ذهنم از می فرمان من 40 سال از عمرم گذشته یک عمل مباح از من سر نزد، عمل مکروه نه مباح هم سر نزده. ولذا اگر ما این ولایت رو برای فقیه قائل هستیم، نه هر کسی که ادعای فقاهت کنه، نه هر کسی که ادعای مرجعیت کنه، نه مرجعی که این دوتا ویژگی شاخص در او باشه، مطیعاً لامر مولا مخالفاً لهم. بله، تفاوت مرجع با معصوم در یک مسئله است. معصوم به هیچ وجه خطا نسیان در او نیست، ولی در فقیه هست. اون هم شارع مقدس آمده یه اگر فقیهی تمام تلاشش را برای استنباط احکام به کار گرفت و اشتباه کرد و خطا کرد، خدای عالم خطای او را هم پاداش می دهد. من استهدا فاخته فله اجر واحد. این دیگه در حقیقت ائمه علیهم السلام در بحث نسیان و در بحث خطا، اینها دیگه کاملا دقیق هستند و این هم در طول تاریخ هم ما داشتیم که حضرت ولیعهد ارواح نال تراب مقدم هل فدا در موارد زیادی در رابطه با شیخ مفید دیگران و دیگران هست که خطایی اگر از اینها صورت می گرفت در فتوا آقا ولیعهد ارواح نال فدا اینها را اصلاح می کردن. نمونه های زیادی ما در این زمینه داریم. در رابطه با خود مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه ما داریم که خب خدمت حضرت ولیعهد مشرف می شد، احکام را از ایشون می گرفت. ایشون دو تا دست خارج داشتن، یک دستی برای عموم، یک دستی که دو تا شاگرد بیشتر نداشت، صاحب معالم و صاحب مدارک. میگن مرحوم مقدس اردبیلی وقتی که تدریس میکردن یک مسئله فقهی را بیان میکردن و بعد آیات روایاتی استدلال میکردن. بعضی وقتا مقدس اردبیلی میفرمودن این مسئله این هست، حکم اینه، در این مسئله فرعی شما برید که به این روایت پیدا کنید. شاگردان خصوصی مقدس اردبیلی متوجه می شدن که این رو ایشون مستقیم از محضر مقدس حضرت ولیعهد ارواح نافدا گرفته و مدرکی هم برای این شاید نبوده یا نداشته. همین که میگفت حکم شرعی اینه، برید مدرک پیدا کنید، این نشانه این بود که این دیگه مستقیم از معصوم گرفته. بزرگان در این زمینه بودن، حتی مرحوم سید احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه که حتی بعضی از افرادی در تشییع جنازه‌اش حضرت ولیعهد رو دیدن، یا در رابطه با خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که مرحوم آقای خزعلی برای من چند جلسه نقل کرد، این رو چند بار نقل کرد. ما در مدرسه علوی نشسته بودیم، من بودم، آقای مهدوی کنی بود، مرحوم آقای طالقانی بود، بعضی از آقایان بودن، مرحوم مطهری ها بودن. روز 21 بهمن بود، امام بیانیه داد که مردم بریزن به خیابان ها و تظاهرات کنن، مرد، زن، کوچک، بزرگ، یک نفر در خانه نمانند. از اون طرف هم حکومت نظامی، برای شما عرض کنم، دولت ازهاری دستور داده بود که هر کس برای تظاهرات آمد قتل عام بکنه. میگفت ما همه وحشت کردیم. گفتیم با این فرمایش امام دیگه فردا شهدای ما از میلیون نفر هم تجاوز خواهد کرد. میگفت خیلی تلاش کردیم که به یک نوعی امام را منصرف کنیم از این بیانیه. عزیزان خوب دقت کنن، یعنی کسی که دیگه شاهد حال بود برای من نقل کرد، من با بدون واسطه دارم نقل میکنم، این رو داشته باشید و نقلم بکنید. این رو میگفت امام در طبقه بالا بود، ما طبقه همکف بودیم، دیدیم تنها کسی که یه مقدار جرأت داره میتونه با امام رو صحبت کنه آقای طالقانیه. آقای طالقانی گفتیم آقا شما تلفن بردار، با امام صحبت کن و ایشون رو منصرف کن، چون بعد از قضیه میدان شهدا و غیره خب کشت کشتار دیگه داشت تقریبا به یک جای خیلی باریکی می کشید و این بیانیه امام همه چرا به هم می زنه، مردم را جلوی گلوله دولت قرار میده. بگو با آقای طالقانی تلفن برداشت، با امام صحبت میکرد. آقای طالقانی اصرار میکرد، امام قبول نمیکرد. آقای طالقانی دلیل میآورد، آقا قضیه اینه، اینها دیوانه شدن، اینها الان شمشیر از رو بستن، مردم رو میکشن، براشون مهم نیست 1000 نفر 1,000,000 نفر بیشتر کمتر. میگفت ما یک دفعه دیدیم که تلفن از دست آقای طالقانی افتاد، ایشون شروع کرد گریه کردن. ما اول تصور کردیم که امام یک جمله تندی با آقای طالقانی گفت، آقای طالقانی گریه کرد. بعد از اینکه گریه آقای طالقانی آرام شد، گفتم آقا چی امام حرف تندی زد؟ گفت نه، من که اصرار می کردم امام یک جمله گفت دیگه من نتونستم طاقت بیارم. برگشت گفت آقای طالقانی اگر این دستور از یک مقام مافوقی هم رسیده باشد، یعنی اگر این نظر خود مولا حضرت ولیعصر هم باشد، تو باز تکرار می کنی؟ باز اصرار می کنی؟ میگفت وقتی این را که گفت دیگه من بی اختیار دیگه طاقت نیاوردم، تلفن از دستم افتاد و گریه کردم. خب بعد از اون که وقتی هویدا و اینها و اصحاب اینها را گرفتن، اینها خودشون رسما اعلام کردن که ما تصمیم جدی داشتیم که روز 22 بهمن هر کس آمد بیرون بزنیم. ولی یک موقع دیدیم مردم همه ریختن بیرون، پیر زن پیر مرد که حتی نمیتونه بیاد راهپیمایی، یه فرشی جلوی خونش انداخته اونجا خلاصه نشسته مشغول خوردن چایی داره مغبشاه میگه. ما دیدیم اگر چنان که بخواهیم خلاصه این دستور اجرا کنیم، دیگه کسی نمیمانه در ایران که ما بخواهیم برای اونا سلطنت بکنیم. و میگفت این بیانیه ای امام تمام بافته های ما را رشته کرد. ببینید حضرت ولیعصر ارواح نافدا برای بزرگان و مراجع که ما میگیم اینها ولایتشون برگرفته از ولایت ائمه علیهم السلام هست، عزیزان یه مقدار دقت کنن که حضرت ولیعصر ارواح نافدا اینطوری نیست که بزرگان و مراجع مخصوصا اونهایی که واقعا مطیعن لامر مولا مخالفن لهوا هستن، حضرت اونها را بخواهد رها کند در بزنگاه ها، کاملا اونها را مورد عنایت ویژه خودش قرار میدهد. این هم فرمایش مرحوم آقای طباطبایی که یک وصیت هم از کنم دیگه من عرض کنم دیگه تمام بکنیم. در جلد 16 باز صفحه 321 ایشون هم باز در اینجا میاره میگه این مراد از این و ما کان لمؤمن و مؤمنت تصرف در شأنی از شؤون مردم هست بالولایت التي جعل الله تعالی له به مثل قوله النبی اولا بالمؤمنین فقضاؤه صلی الله علیه و آله و سلم قضاء منه به ولایته و قضاء من الله سبحانه لانه الجائل لولایته المنفذ امره. خدا این ولایت را برای پیغمبر قرار داده، خدا امر پیغمبر رو برای مردم نافذ قرار داده. بعد شون به آیات مختلف استدلال می کنند. امیدواریم که انشاءالله همه عزیزان ما موفق و مؤید باشند. خدا و توفیقات همه عزیزان ما بیفزاید، ما را هم انشاءالله دعا بفرمایند به خدای عالم و آنچه که رضای خودش و رضای ولی آرامش در آن هست، ایشالله ما را رهنمون کنه، موفق و معید باشن ایشالله عزیزان ما بر توفیقاتشون افتوره بشه. التماس دعا از همه خداحافظی می کنیم ایشالله تا دیدار دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.